حالا بپردازیم وقت کمی که موند از این یک ساعت ما به ستونپایه ها و تدبیرهایی که ما سنجیدیم در برداشتن اون ستونپایه ها و جانشین کردن اونها با ستونپایه های دولت حقوق مدار.
بله خواهش می‌کنم.
رسیده بودیم به اینجا که در رابطه با جامعه های دیگر رسیده بودیم به اینجا که قرار دادن حقوق انسان و حقوق ملی در قانون اساسی که در پیشنویس قرار گرفت، البته کامل هم نبود، این ستون پایه رو که عبارت می شد از اختیار قانون، انحصار قانون گذاری به خود از جا نمی کرد، بلکه می باید که با تدابیر دیگری هم همراه می شد. چرا؟ به لحاظی که غیر از بنیاد دینی که دین حقوق را دین تکالیف کردنده و علم احکام دین را هم در انحصار این بنیاد یعنی روحانیت قرار می داد، تمایل های سیاسی دیگر نیست هر یک منشه قانون رو ایدئولوژی خودشون می دونستن. اون که چپ بود منشه قانون رو ایدئولوژی مارکسیستی لنینیستی می دونست، حتی اونهایی که لیبرال بودن هم منشه قانون رو لیبرالیزم و بلا 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 از این که مردم رو نادان می دانستن به شیوه پوزیتیویست های غرب، اینها خود رو نخبه می دانستن و قانون گذاری ده هم حق خودشو می دانستن. بر اینها اضافه می شود اعتیاد مردم به اطاعت از قدرت. چون این اعتیاد رو داشتن، میان دو به اصطلاح شعار یا دو بهتر از چهار دستورالعمل رهنمود، یکی میزان رأی مردم است که آقای خمینی در پاریس در همین نفرشات رو تکرار میگفت و دیگری ولایت با جمهور مردم است. ربطی نمیدیدند. به چه معنا ربطی نمیدیدند؟ به این معنا که میزان رأی مردم است خیلی راحت می شود به این که مردم بیان رأی دادن همینجور که بعدایی شدن به این آقایان و اینا هم البته قانونگذارن. ولایت با جمهور مردم است یعنی قانونگذاری با جمهور مردم است که قوانین رو در طبق اون اصول ذاتی به حقوق ذاتی می توانند وضع کنند و این حق عمومی است. بین این دوتا نمیتونستن ربط برقرار کنن. کسی هم متاسفانه تو داخل به مردم اینا توضیح نمیداد. نتیجه این که راحت از اون ولایت با جمهور مردم هست رو درج گرفتن، از همون روزای ورود به تهران درج گرفتن. یعنی کوششی لازم بود که این مانع از درز گرفته شدن ولایت جمهور مردم بشود. اما آقای خمینی چرا در پاریس مجبور بود هر جا رو بگوید؟ به لحاظی که خب قهر بود تجربه قرون وسطا رو اثر گذارنده بود و میدانست که اون چه مایه دعواش میانه و مانع استقرار استبداد دینی است همین مسئله ولایت است که آیا اذان پاپ باشد اون هم مطلقه یا اذان مردم هر کشور باشه. این مسئله بود که تای چند قرن در غرب نزاع و کشمکش بود بر سرش، سرانجام هم استقرار ولایت جمهور مردم برنده شده بود. پس اگر این رو نمی گفت یقش می جسیدم و استقرار به دروگویی رو فرید متهمش می کردم و می آمد در سر او آنچه باید می آمد، یعنی می شد یک پناهنده در قهر. به قول دختر ایشون که اون وقت برادرش نام نوشته بود که آقا مرجع تقلید بردی پاریس خراب کردید، این در واقع مرجعیت همه چی از دست میداد. این بود که در هر دو تصریح میکرد.
بله.
با جمهور مردم است و با میزان رأی مردم است. حالا که مثل امروز که گرفتار این ولایت مطلقه فقیه است، وقتی بخواهد به اون روزها نظر بکند میتواند تصور بکنه که اولا چه تقلایی لازم بوده که این دو جمله رو از زبان این آقا بیرون آوردن، و ثانیا چه فداکاری لازم بوده برای اینکه این دو اصل رو در جامعه ایرانی به کشتی نشوندن و این تدبیر یکی از اون تدابیر مهمی بوده که یک گروه و متاسفانه بدون حمایت از سایر از سوی دیگران، چون اونها هم دعواشون با آقای خمینی و ملا سالاری این نبود که با اصل ولایت مطلق مخالف بودن، اون از آن خوب میدانستن. اونا میگفتن دین بنابر قول پوزیتیویست ها یک معرفت بیپایه و مایه علمی است، با رشد علمی جای خودشو میدهد به معرفت علمی و نمایندگان معرفت علمی یعنی نخبه های جدید اینا هستن که باید صاحب ولایت بشوند. اونا کیا بودن؟ اونایی بودن که دارای ایدئولوژی علمی بودن. حالا هر کس هم ایدئولوژی علمی رو مال خودش میدونست. نتیجه به اهمیت کوشش برای اینکه نه آقا ولایت مال هیچ نخبه‌ای نیست، مال جمهور مردم است، مال وجدان همگانی است. وجدان همگانی به مراتب معرفت شاملتر است از معرفت یک گروه، هم از اینکه او خود رو روحانی بداند و ادعای ولایت شرعیه برای خود بکند، خواهی اینکه اون خود رو دارای دانش جدید بدونه به نام علم دعوی ولایت بکنه. نه به این دلیل که وجدان همگانی دربر میگیره وجدان علمی رو، بلکه دربر میگیره وجدان تاریخی رو، و خصوصا این وجدان تاریخی رو جز جمهور مردم کسی نمیتوانه داشته باشه. و اساس در تحول یک جامعه این سه وجدان است، خصوصا نقشی که وجدان تاریخی داره در جهتیابی یک جامعه. حالا شما بیار یک کشوری رو، یک ملتی رو بگی که شما وجدانهای سگانه تاریخی، علمی و همگانی به معنای وجدان شعور بر وضعیت کنونی خود، اینها هیچ و پوچ، یک آقای به اسم سید علی خامنه ای بر شما ولایت مطلقه دارد، یا رهبر حزب نمیدونم چی سراز نو این بر شما ولایت مطلقه دارد، حزب طبقه کارگر بر شما ولایت مطلقه دارد، یا نخبه های نمیدونم لیبرال بر شما ولایت مطلقه دارد. هر کدوم از اینا رو شما به دعوی ولایت بکنم انکار ملت هست در تاریخش و وجدانهاش. و حقوق انسان هم از فردی و حقوق ملی به ترتیبی که در گفتگوی گذشته ارشد اگر ولایت جمهور مردم نباشد اون ولایت نمیتواند مستند باشد به حقوق انسان و حقوق ملی. در این امور شما اضافه کنید اعتیاد مردم به اطاعت از قانون. براتون هست که در همین حکومت آقای خاتمی هم ایشون میگفت که یه اصطلاحی هم به کار می‌برد نهادینه کردن قانون.
بله.
مهم نیست که قانون خوب است یا بد است، مهم این است که قانون نهادینه بشود. منطق سوریست قانون زور نهادینه بشود که به رجعت مردم در می آید. اما قانون باید ترجمان حقوق باشد. اگر ترجمان حقوق نشود ترجمان زور است. جامعه باید حسن کند برای قانون زور. اگر نه پس این خدا و پیغمبر و دین و اینا برای چی بود؟ برای که قبل از این دین قانون نبود. چرا؟ قانون بود. اونجا قانون زور بود. قدرت‌مدارها هر چرا که مصلحت خود میگی میدانستن تبدیل کرده بودن به قانون به اجرا میکردن. حالا در کشور ما قانون هیچ وقت ترجمان حقوق انسان، حقوق ملی ما و حقوق ما به عنوان یک ملت در جهان، عنوان عضو جامعه جهانی نبوده. این آخری که اصلا هیچ وقت نبوده. مثلا فرض بفرمایید که دوره قاجار ما یک صدر اعظمی داشتیم. حالا این قول واقعا از او هست یا نه اینا رو من همه رو دیگه الان تردید میکنم، برای اینکه میبینم تو ایران آسان اینجور نسبتها رو میسازند و میدن. ولی خب معروف شد به این که حاج میرزا آسی که دریای مازندران رو به روسا بخشید که ما برای خاطر یه مش آب شور کام دوست رو چرا تلف کنیم؟ نمی فهمید اصلا حقوق ملی چیست. اون دوره همش امتیازات بود پشت سر هم. اصلا نیست این کشور رو به عنوان امتیاز آقای اعلیحضرت امضا میکرد و میفرست و میداد به خارجی. یکی از اونها امتیاز تنباکو بود که مردم جنبش کردند و از بین بردند، ولی بعد یکی دیگرش نفت بود که هنوز هم گرفتار شد. بانک شاهی همجور به بانک استقلالی ده برو بیا. اینقدر بود که دیگه جای وجب به وجب این کشور در کاغذ همه مردم نگذاشتن اینا تحقق پیدا کنن، ولی همه فروخته شده بود به خارجی. این که مالو اما بیا از این بر. خب وقتی امروز روحانیون به قول خودشون آزاداندیش به لحاظ اعتیاد به اون فکری که دین حقوق مدار رو تبدیل کرده به دین تکلیف مدار، نمیدانم که در قرآن از حقوق انسان سخن به میان است. شما انتظار دارید که مثلا در دوره قاجار قوانین بیان کننده حقوق انسان بوده باشن؟ ای بودن که خب انقلاب مشروطه رخ نمیداد. حالا بعد از انقلاب مشروطه ما مواجه شدیم با چی؟ با استبداد رضاخانی. نتیجه این که در کشور ما قانون ترجمان حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی نبوده. شما میتونید بگی در خود غرب هم همچه نیست که قوانین همه ترجمان حقوق باشن. چنین همینطور بله چنین نیست. اما ظاهرن این غرب مدعی نیست که مسلمان است و قرآن دارد. حالا که آقایان کاری کردن که این آقای پاپ تازه آمده به ما درش عدم خشونت بخواه بده. به هر حال این اعتیاد به اطاعت از قانون تا در ذهن ایرانی تغییر نکند و نره روی خط که محتوای قانون مهم است و اون محتوا باید حقوق باشد. مشکل ما از جهت حال آینده حد نمی شود. اینه که کوشش ما در دوره پیش از ریاست جمهوری، در همین پیشنویس قانون اساسی، بعد از ریاست جمهوری، در این که قانون می باید عرض کنم که بیان حقوق باشد، یک رشته برخوردها ایجاد کرد با مجلس اول آقای خمینی و اینکه آقای خمینی یک دفعه مرحوم بله الان اسمش یادم نمیاد آمد پیش من گفت به این که آقای خمینی میگوید که آقای بنی صدر حدود را قبول ندارد. آقای لاوتی، مرحوم لاوتی، آقای بنی صدر حدود را قبول ندارد و من هم در کارنامه بهش جواب دادم آقای خمینی.
لطفا توضیح بدیم برای شنوندگان جوان ما که منظور از حدود را قبول ندارد یعنی چی؟
این قوانین جزایی که قالبش هم آقایان از فقه ارز کنم یهودی به آریت گرفتن منشأ قرآنی ندارد. قانون مجازات ها به اصطلاح قانون حدود هم تو مجلس قانون قصاص و جبهه ملی هم اعتراض کرد که آقای خمینی گفت از امروز البته دوای 28 مرداد رو طی میکرد با اونا چون اونا جرأت کرده بودن نفت ملی کرده بودن این آقا اون وقت در خط زیبانی و اینها بوده اونا دوای طی میکرد در خلاف همه به اصطلاح اصول حتی فرو بدین حتی فتاوی خود ایشون گفت از امروز جبهه ملی مرتده. چرا مرتده؟ برای اینکه نوشته شده قوانین ظالمانه در اعلامیه شون از اون حرفاست ها. حالا کی نوشته جرم دست جمعی کجا بود؟ یه نفر اعلامیه نوشته، حالا ممکنه یکی دو نفر هم تصدیق کردن. حالا هر کس از جبهه ملی است مرتد شد؟ حالا همون هم که نوشتن چرا مرتدن؟ در حال در قرآن اصولی هست که قضاوت باید از اونها پیروی کنه. این مجازات هایی که در خود قرآن مقرر است تابع اون اصول است. قاضی باید اون اصول رو رعایت بکند. اینا اون اصول رو به کلی فراموش شده است. حالا فراموش شدن در مقام لفظ دو سه تاشه ازش حرف میزنن که یکیش اصل بلاغت باشه،
اونم که اجرا نمی کنن،
عکسشو میکنن، عکسشو میکنن. و الان در این رژیم اصل بر گناهکاری است. مگر خلاف شه طرف به توانو ثابت کنه؟
آیا مثلا به قول دوستی میگفت که در این مثلا دموکراسی های غرب ظاهرا نظر حقوقدانی بودن، بودن ظاهرا اینا از ما خیلی مسلمان ترن در اینکه خیلی از قوانینشون، نه اینکه همش، ولی بسیاری از قوانینشون به قوانین اسلامی نزدیکتره تا قوانینی که در ایران اجرا میشه. قطعا
اینطوره، قطعا اینطوره. چون اینا که الان در ایران اجرا میشه گفتم که از اغلبش از فقه یهودی گرفتن. اینا در قرون وسطا در اون دوران انکیزیسیون تفتیش عقاید در اروپا اجرا میشده. اول که از الان آمده اینا جلو آمدن، اینا آقایان برگشتن به اون دوران سیاه. در حال عرض کنم به شما اگر این حالا این کوشش ها خب وقتی به طرف بره به آقای لاهوتی میگه که بنی صدر حدود قبول نداره، اون طرفش همون مرتد میشه ها، و مرتد هم میدونی که یعنی چی، یعنی خونش مباح است.
بله
ها، اینا نسل امروز خیال نمی کنه که مثلا اینا هر چی کارهای کوچیکی بوده. خیر، اینا هر کدوم از اینایی که دارم تدابیر که میگم مساوی بود با دست شستن از جان و رفتن به استقبال خطر، برای اینکه جامعه ایرانی از ذهنیت مونده در قرون گذشته بیا بیرون آزاد بشه و این دین بیگانه از آیین پیامبر رو رها کنه و همون آیین پیامبر رو به عنوان بیان آزادی باز بیابد که دین حقوق است و تکلیف هم باید عمل به حق باشه. تکلیف بیرون حق این حکم زوره، اطاعت از حکم زور هم حرام و نه بر قرآن. حالا تنها این مشکلات نبود ما باش رو برو بودیم و روزمره به اصطلاح عمل میکردیم، میاد مسئله اعتیاد مردم است به منطق سوری از باب رابطه حق با شخص. الان هم همین الان هم که داریم حرف میزنیم و هنوز مردم از این اعتیاد رها نشدن که حکم شهر رو کی میگه، حکم اسلام رو کی میگه. کسی که یک شکل و شمایل خاص دارد به اسم روحانی، غیر او اگر بگوید و حرف حق باشه قبول نمی شود. این آقای روحانی حرف ناحقش قبول میشه به عنوان حرف شخص. این سنجیدن حق است به شخص. تا این رابطه عوض نشود کار به سامان نمی رسد. خب این هم یک کوشش، این دیگه یک کوشش بود که روزمره سبب میشد که این آقایان رو با ما طرف بکنه. چنان که در مجلس خبرگان وقتی صحبت ولایت فقیه شد من مخالفت کردم، یک دلیلم این بود که کسی که اون مجتهد به او بشود که مجتهد جامعه و شرایط وجود خارجی ندارد، که اون مدنی آقای مدنی بلند شد گفت که این حرفش که شما میزنید لازم نیاید جهل امام صادق. اون یا مرادش ما بودیم که شما میگید مجتهد جامعه شرایط نیستیم، یا اگر مرادش ما نبودیم معناش این است که امام نمیدانست زمانی میشود که در اون زمان مجتهد جامعه شرایط نخواهد بود، با این حال این حکم داد، حکم پیروی از مجتهد جامعه شرایط. من در جواب گفتم اولا شما رو نگفت، شما نیستید که نیستید، اما من هستم. منی که هستم میگویم که این ولایت فقیه از به بسم الله قرآن تا تای تمت قرآن مخالف قرآن است. یک اولا، و ثانیا کجا امام صادق گفت که شما بر مردم سوار بشید ولایت مطلقه داشته باشید؟ در بحث که مود ارزش نرود و این قول قطعا قول امام صادق باشه، مراجعه به شما در حکم مراجعه به طبیبه. همونجور که اگر کسی بیمار شد میرود میشه طبیب میگه آقا به من بیماری من تشخیص بده، به من نسخه بده، این کسی هم در مسئله شهری گیر کرد این میاد بشه کسی که شهر رو میشناسد از اون میپرسه که مشکل من اینه جو حل شهریش کدام است. این انتقال معرفت علمی دینیش از فقیه به غیر فقیه اختیار لازم نداره، اختیار مزاحم این انتقال است. منظورم اینه که خب روز بعدم اونها به قول آقای جلال الدین فارسی گفت که بعد از اینکه این حرف بنی سجاد، خب این تمام روحانیون با این دشمن شدن. گمان نمی کنم که تمام روحانیون دشمن شدن، ولی اون بخش دین سالاران به اصطلاح طرفدار ملا سالاری اونا چرا؟ برای اینکه خب حرفی هم اونجا یه حرفی داشتم پای میشود من میگفتم نه خیلی ما مجتهدیم دیگه، کسی مداخله کنم نشد بگه ما مجتهدیم.
آقای مرحوم طالقانی هم بودن وقتی شما این
علاوه بر اون طالقانی هم بودم ده. از اون نه دلیل که من رد به ولایت فقیه گفتم دو دلیلش هم از آقای طالقانی است که اینجا حاضر است. ایشون هر هیچ حد نظر تو مجلس و ولی من اونجا گفتم اگر این دو دلیل مال شما تصدیق کنید تصدیق کرد.
آقای منصدین آقای مدنی همون آقای سلام امام جمعه
تبریز بود.
بله
عرض کنم به شما این زمان از یک ساعت گذشت شدم. بنابراین بقیه این ستونپایه ها رو که انحصار قوه قضاییه و تبدیل آن به وسیله سرکوب است میگذاریم به بحث بعدی.
خیلی سپاسگزارم، خسته نباشید. اگر شما صحبتی دیگه ای نداریم دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
ممنون، روز شما خوش.
شب شما بخیر، تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منی‌سرد در رابطه با وضعیت سنجی امروز ایران و منطقه و نیز به دنباله گفتگو در رابطه با راه‌ها و تدابیر برطرف کردن ستون‌پایه‌های قدرت توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.